در این حماسه زیبایی صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند، عصرتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 19، خبرهای جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ادامه ترس و وحشت مقامات سعودی از حملات نیروهای مقاومت. آژیر خطر در پایتخت و چند استان عربستان سعودی به صدا درآمد. عربستان از بیم حمله هوایی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن ظهر امروز آژیر خطر را به طور آزمایشی در ریاض پایتخت و استانهای الدرعیه، الخرج و دلم به صدا درآورد. سخنگوی رسمی سازمان مدیریت دفاع شهری با اعلام این خبر خاطرنشان کرد این اقدام آزمایشی با هدف اطمینان از کارآمدی سیستم‌های هشداردهنده صورت گرفته است. مجتهد، افشاگر معروف اسرار خاندان آل سعود، نیز در واکنش به حمله نیروهای یمنی به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان در توییتی نوشت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در وضعیت آشفتگی و ناامیدی است، به طوری که پس از حمله به بقیق مجبور شده است تا دوز قرص‌های آرامبخش خود را بیشتر کند. سخنگوی نظامی یمن نیز از رونمایی نسل سوم پهپادهای نوع سماد 3 خبر داد. سرتیب یحیی سری اعلام کرد این پهپادها تا مسافت بین 1500 تا 1700 کیلومتر پرواز می‌کنند و حمله به تأسیسات آرامکو با این پهپادها صورت گرفت.
سرتیب یحیی سری اعلام کرد نیروهای یمنی به سطح بالایی از توانمندی نظامی رسیدند و اگر تجاوز به یمن ادامه پیدا کند مراکز و اهداف مهمتر متجاوزان به آتش کشیده خواهد شد.
این پهپادها 4 بمب خوشه‌ای حمل و با دقت به اهداف از چند زاویه شلیک می‌کنند، همچنین رادارگریزند.
برد این پهپادها همه کشورهای متجاوز را پوشش می‌دهد.
حيث اعلن المتحدث العسكري
سخنگوی نظامی یمن با اشاره به اینکه تهدید فقط شامل رژیم سعودی نمی‌شود و به امارات هم هشدار جدی داده ایم اعلام کرد ده ها مرکز در امارات در بانک اهداف ارتش و کمیته‌های مردمی یمن قرار دارند. اگر امارات اقدامات خود را در یمن متوقف نکند نیروهای ما در حمله به امارات درنگ نخواهند کرد.
امارات عبثها في اليمن.
برای نخستین بار اعلام میکنیم ده ها مرکز اقتصادی امارات در ابوظبی و دبی در بانک اهداف قرار دارد که ممکن است در هر لحظه هدف قرار بگیرند. امروز یمن از هر زمان دیگری قدرتمندتر است و هرگز از تهدیدهای آنها هراس نداریم.
امروز توانایی پاسخ نظامی و بازدارندگی نیروهای یمنی به سطح بالاتری رسیده است. روزهای آینده برای متجاوزان دردناکتر خواهد.
تهدیدهای ارتش یمن موجب نگرانی رژیم‌های سعودی و امارات شده است، زیرا سامانه‌های پدافندی آمریکایی نتوانست مانع حملات پهپادهای پیشرفته یمنی شود.
عبدالیوسفی، خبرگزاری یاسید وسیما، صنعا.
ادامه خبرها. ده‌ها فلسطینی برای اعلام همبستگی با اسرای فلسطینی در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی تحصن کردند. شرکت کنندگان در این تحصن که در برابر دفتر صلیب سرخ جهانی در شهر جنین برگزار شد، بر ضرورت تلاش برای آزادی اسرا، توقف سیاست دستگیری بدون تفهیم اتهام و سرکوب گسترده اسرای فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی تأکید کردند. ارتش رژیم اشغالگر قدس نیز دیشب به رام الله یورش برد و بیشتر محله‌های آن را محاصره کرد، به طوری که درگیری‌های شدیدی بین جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در گرفت.
نظامیان صهیونیست 19 جوان فلسطینی را از شهرها و روستاهای این منطقه بازداشت کردند. رام الله مرکز اصلی تشکیلات خودگردان فلسطین است و رژیم اشغالگر هر زمان که بخواهد به آن یورش می‌برد.
رژیم اشغالگر حق خود می‌داند و ساعت 2:30 شب به منازل یورش می‌برد و با اقدامات وحشیانه مردم را می‌ترساند. خلال العملية
العسكرية على رام الله نظامیان صهیونیست در عملیات نظامی ضد رام الله به بهانه جستجو برای یافتن افراد تحت تعقیب به بسیاری از منازل یورش بردند. زنان و کودکان را ترساندند و سایر منازل را تخریب کردند. نظامیان صهیونیست از این طریق برای جلوگیری از ادامه مقاومت فلسطینیان در برابر رژیم اشغالگر تلاش کردند.
به نظرم هدف از تشدید اقدامات امنیتی و نظامی و سرکوب فلسطینیان عملی کردن طرح این رژیم است، در حالی که فلسطینیان با مقاومت عملی کاملا برای رویارویی با آن آمادگی دارند.
تشکیلات خودگردان فلسطین قدرتی ندارد و رژیم اشغالگر به وجب وجب رام الله یورش می‌برد. خالد صبرنا خبرگزار صدا و سیما
فلسطین. وزیر دفاع لبنان در کنفرانس خبری جزئیات کاملی از اقدامات متجاوزانه پهپادهای صهیونیستی به زاهیه بیروت ارائه کرد. الیاس بوسعب اعلام کرد تجاوز پهپادهای اسرائیلی به زاهیه بیروت در سوم شهریور خطرناکترین اقدام خصمانه بعد از جنگ 33 روزه بود. وزیر دفاع لبنان گفت این پهپادها از فرودگاه هامونیم در فلسطین اشغالی بلند شدند و وزارت دفاع لبنان مسیر آنها هنگام ورود به فضای هوایی کشور را مشخص کرده است. خبر دیگر این که 37 سالگرد جنایت صبرا و شتیلا در بیروت برگزار شد. 37 سال پیش در چنین روزهایی اردوگاه‌های صبرا و شتیلا در جنوب بیروت شاهد جنایت صهیونیست‌ها و مزدوران فلنج در قتل عام هزاران فلسطینی بود.
تنین زجه‌هایی که بعد از 37 سال هنوز باقی است. رژیم صهیونیستی و مزدوران فالانج در سال 1982 میلادی جنایت بزرگ صبرا و شتیلا را رقم زدند. محمد سرور در آن زمان 15 ساله بود. پدر، مادر و 4 خواهر و برادرش در نسل کشی صبرا و شتیلا به شهادت رسیدند.
در همین ایام بود، در طول 3 روز از 16 تا 18 سپتامبر 1982 3297 نفر به دست صهیونیست ها و مزدوران فالانج اونها در لبنان در همین کوچه به شهادت رسیدند.
هرچند 3 ماه بعد از این جنایت بزرگ سازمان ملل با صدور قطعنامه ای آن را نسل کشی نامید، اما در عمل آریل شارون قصاب صبرا و شتیلا تا زمان مرگش هرگز مجازات نشد. نهاد مرئی یکی از شاهدان آن روز هاست.
مزدور صبرا و شتیلا
بعد از اون فاجعه ما خیلی تلاش کردیم تا در سال 2003 در دادگاهی در بلژیک آریل شارون به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شد، اما فقط چند ماه بعد با دستکاری در قوانین و بهانه‌های واهی حکم دادگاه باطل شد. غربی‌ها و آمریکا شریک جنایات رژیم صهیونیستی هستند.
جنایت صبرا و شتیلا خوی وحشیگری رژیمی رو به اثبات رسوند که تنها راه مقابله با اون مقاومته. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، یادمان شهدای صبرا و شتیلا، بیروت.
ادامه خبرها. افغانستان همچنان درگیر جنگ و خونریزی. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز استان زابل در جنوب شرق افغانستان 20 کشته و بیش از 90 زخمی بر جای گذاشت. طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. رئیس جمهور افغانستان نیز با محکوم کردن حمله انتحاری در استان زابل اعلام کرد جنگ گروه طالبان با مردم افغانستان است و آنها فقط به دنبال کشتار غیر نظامیان و تخریب اماکن عمومی هستند.
در حالی که حدود 8 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده است، این کشور شاهد حملات خونین است. در تازه ترین مورد امروز طالبان در شهر قلات و استان زابل یک خودروی مملو از مواد منفجره را منفجر کردند. طالبان گفتند که امنیت ملی افغانستان را در این شهر هدف قرار داده بودند، اما از آنجایی که یک بیمارستان هم در نزدیکی محل انفجار بوده، بیشتر کشته ها و زخمی ها غیر نظامی هستند. این انفجار حدود 20 کشته و 90 زخمی داشته است. شب گذشته هم نیروهای خارجی در شهر خویانی استان ننگرهار 25 کارگر افغان را کشتند. این کارگران بر اثر بمباران نیروهای خارجی که با هواپیماهای بدون سرنشین صورت گرفت کشته شدند. در مجموع از سه‌شنبه این هفته تا کنون در چند انفجار که در شهرهای کابل، پروان و استان ننگرهار صورت گرفت، بیش از 300 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چند خبر دیگر در بخش خبری جهان اسلام رادیو معارف. موکبداران عراقی و خادمان زائران کربلای معلا با حضور در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و قرائت فاتحه به مقام شامخ ایشان ادای احترام کردند. سید عامر الموسوی نماینده موکبداران به همراه 1200 موکبدار عراقی پس از دیدار با رهبر معظم انقلاب با حضور در مرقد مطهر امام راحل با نثار تاج گل یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشتند. شورای روابط اسلام امریکا در گزارش جدیدی اعلام کرد میزان حملات به مسلمانان در ایالات متحده امریکا از سال 2014 تا کنون از 10,000 مورد عبور کرده است. بر اساس اطلاعات این شورا بیشترین حوادث علیه مسلمانان در سال 2017 رخ داده که این میزان در مقایسه با سال 2014 رشدی 94% داشته است. این گزارش رشد فزاینده رفتارهای اسلام هراسانه در سال 2017 را ناشی از فرمان اجرایی ترامپ دانست که طی آن ورود اتباع چند کشور به ویژه کشورهای مسلمان نشین به ایالات متحده ممنوع اعلام شد. جشنواره بین المللی هلال به مدت 3 روز در شهر سراییوو پایتخت بوسنی و هرزگوین برگزار می شود. جشنواره هلال سراییوو برای دومین بار در این شهر برگزار می شود و انتظار می رود حدود 100 غرفه دار از 30 کشور در این جشنواره شرکت کنند. در روز میراث که یک روز ملی در افریقای جنوبی است، مسلمانان پویش بازدید از مساجد را راه اندازی کردند. شبکه مسلمانان افریقای جنوبی از تمامی مردم این کشور برای شرکت در مراسم درهای باز 44 مسجد مختلف در روز میراث دعوت به عمل آورده است. یک خانواده مسیحی در اوکراین پس از آشنایی با دین مبین اسلام مسلمان شدند. مریم دختر این خانواده که در 16 سالگی مسلمان شده است و معلم کودکان است میگوید با خواندن قرآن و معارف اسلامی کامل ترین دین الهی را برگزیده است.
السلام علیکم.
نام من مریم است. چند سالی است به کودکان با روشی شاد و جذاب زبان انگلیسی تدریس میکنم. اسلام دین رحمت الهی است. شما یک قدم که در راه خدا برمی‌دارید، او 10 قدم به سوی شما می‌آید. وقتی نماز می‌خوانید و عبادت می‌کنید و از خداوند پاسخ می‌گیرید، آنجاست که می‌فهمید مسیر درستی را انتخاب کردید.
علاقه او به آموزش زبان‌های خارجی تنها محدود به زبان انگلیسی نشد.
من زبان فارسی یاد گرفتم در دانشگاه.
او حجاب را برای زن مسلمان یک اصل دینی و نماد فرهنگی می‌داند.
حجاب برای یک دختر مسلمان به نوعی چالش هویتی اوست، خصوصا اگر در یک کشور غیر مسلمان زندگی کند. خاطرم هست قبل از محجب شدنم این موضوع را با خانواده و دوستانم مطرح کردم. نظرات مختلفی را شنیدم. وقتی حجاب به سر کردم برای مادرم بسیار تاثیرگذار بود که الحمدلله بعد از مدتی مادرم هم مسلمان شد.
احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 19:26 خواهد بود. سپاسگزارم از توجهتون به این بخش خبری. ملتمس دعای خیرتون هستیم و با شما خداحافظی می‌کنیم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا حبیبی یا حسین نور عینی. أنا لا أنسى الحسين.
عاشوراء يك فرهنگ، يك جريان مستمر، يك سرمشق دائمی برای امت اسلام.
خط سرخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. چراغ چشم مرا به سمت جاده ای روشن کن که عشق در ابتدای آن ایستاده باشد و بیرقی به نام عاشورا در گوش بادها حکایت دلدادگی را روایت کند. باید خود را به مسیری بسپارم که عطر پیراهن تو شمیم راهش باشد، یا حسین. سلام، سلام به شما دلسپردگان مسیر عشق که همقدم جاده عاشقی هستین و همراه ما در خط سرخ از شبکه رادیویی معارف در غروب پنجشنبه 28 شهریور و 19 محرم الحرام. آفرین به دلاتون که از محبت آقامون ابو عبدالله الحسین علیه السلام لبریزه. انشالله عصرتون پر از آرامش باشه و هر جا که هستین دلتون به نگاه خدا خوش باشه. خانم ها و آقایان، ویژه برنامه خط سرخ ویژه دهه دوم ماه محرم رو امروز و امشب هم تا ساعت 20:35 تقدیمتون میکنیم. بخشای متعدد و متنوعی رو داریم که بذارید توی فرصتی اشاره بکنم و عرض بکنم که امشب در برنامه خط سرخ درباره وظایف و عملکرد چهره ها در جامعه در قبال نهضت حسینی سلام الله علیه صحبت خواهیم کرد. چهره که میگیم شامل قهرمانای ورزشی میشه، قهرمانای علمی میشه، اونهایی که در عرصه هنر معروفند، در عرصه رسانه معروفند و حالا یه عده‌ای که پهلوانند، کسایی که تاثیرگذار تو جامعه هستند. شما هم به 30553 و تلفنمون 329-10-551 با پیشماره 025 بفرمایید که چهره‌ها وظیفه‌شون در قبال نهضت حسینی چیست. همراه ما باشید. بخش اول ویژه برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم که کاریس از سید محمد مهدی رکنی با حضور استاد رجبی دوانی کارشناس محترم و روایتگری با الهام از کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری. حسین حسین
امام هادی علیه السلام 42 سال عمر کردند که 20 سال از آن را در سامرا بودند. امام هادی علیه السلام در همین شهر سامرا عده قابل توجهی از بزرگان شیعه را نزد خود گرد آورد، آنها را اداره کرد و به وسیله آنها پیام امامت را به سراسر دنیای اسلام رساند. آقای دکتر رجبی دوانی، پژوهشگر تاریخ اسلام.
کاری که امام هادی علیه السلام موفق شد اون رو با مدیریت بسیار دقیق خود پیش ببرد، شبکه گسترده‌ای از شیعه در شهرهای مهمی همچون قم، طوس، ری، مدینه و مناطقی از یمن بود و همینطور روز به روز افراد زیادی به مکتب اهل بیت علیهم السلام می پیوستند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب حفظ الله تعالی، امام هادی سلام الله علیه همه این کارها رو زیر برق شمشیر تیز و خونریز شش خلیفه‌ای که حضرت با اونها معاصر بود انجام میداد. در مبنای حدیث معروفی میبینیم که عده قابل توجهی از شیعیان در سامرا اجتماع کرده بودند، به گونه‌ای که دستگاه خلیفه اونها رو نمی شناخت، چون اگر شناخت پیدا می کردن به طور قطع اونها تارومار می شدن.
این روند در زمانه امام حسن عسکری علیه السلام هم ادامه یافت، با این تفاوت که در این زمان غربت امام معصوم بیش از سایر امامان بود. دشمنان می دانستند که فرزند امام هادی علیه السلام آخرین امام و در همکوبنده ظالمان خواهد بود. از این رو امام حسن عسکری در مراقبت شدید بود تا جایی که جلوی ازدواج آن حضرت گرفته شود و امام قائم به دنیا نیامد.
امام عسکری علیه السلام در دوران کوتاه 6 ساله امامت خود با تحمل اون قربت‌ها توانست کار بزرگی رو انجام بدهد، بدور از چشم مأموران همیشه آماده دستگاه خلافت، ازدواج کند و حجت خدا به دنیا بیاید و او رو حدود 5 سال پرورش دهد و از چشم این نابکاران دور بدارد و البته برای این که شیعه رو به این امر مهم واقف گرداند در جلساتی مخفیانه وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو به برخی از یاران و اصحاب خود نشان داد و به بعضی از نمایندگان خود در نقاط دوردست حضرت نامه نوشت و بشارت به دنیا آمدن وجود مقدس امام عصر علیه السلام رو به اونها داد.
متشکرم از آقای رکنی عزیز. خدمت شما شنوندگان عزیز و مؤمنان خداجو عرض میکنم که لحظه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم امروز 19:26 دقیقه خواهد بود و از شما دعوت میکنم این لحظه های عرفانی رو هم با ما باشید. بگذار در تو گم شوم و ناگهان شوم، یک ذره از شکوه تو در این جهان شوم. آتش بزن به باور ایاک نستعین، تا از درون بسوزم و آتش فشان شوم. تا صاف و ساده دل بکنم از زمینیان، آبی شوم، بلند شوم، آسمان شوم. دقایق ملکوتی تلاوت قرآن و گوش سپردن به اون و بعد هم به گوش جان شنیدن دعوت حضرت حق از آن مغرب به افق شهر مقدس قم در پیش روی ماست. عزیزان شنونده، آیات 15 تا 17 سوره مبارکه حجرات توسط قاری ارجمند استاد راغب مصطفی قلوش تلاوت خواهد شد و شما از رادیو معارف شنونده اون هستید و بعد هم نماز جماعت رو خواهیم خواند و بعد از نماز دوباره با شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون
بل الله الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين صدق الله
از آن مغرب به افق شهر مقدس قم از رادیو معارف با نوای استاد امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي